لذا جهانبینی در اطلاعش اهم از دینه به این ملاحظه دین گاهی به معنای دین استعمال میشه، یعنی به این معنا البته به معنای دین که شامل هم به اعتقادات میشه و هم شامل قوانین و مقررات میشه و گاهی از اوقات اطلاق میشه در مقابل جهان بینی اطلاق میشه، بخواهی با همی جمع میشه جهان بینی میگن و ایدئولوژی جهان بینی اطلاق میشه به همون عقاید و افکار، ولی ایدئولوژی اطلاق میشه به همون فرامین و قوانین و مقررات. چیزی از یک تفاوتی رو رویدی داره، رویدی مخصوص همون احکام الهی شرعیه ولی ایدئولوژی مخصوص نیست اونها، ممکنه غیر از اونا هم چیزایی هم در درم. و اما مذهب که گاهی گفته که مذهب شیعه، مذهب حنفی، مذهب مالکی، حنبلی، شافعی اینا گفته میشه، مذهب به معنی طریقت. اگر یک امتی مشترکاتی داشته باشن بلکه هر کدوم یک طریقه اتخاذ کرده باشن، اینجا اهل اون طریقه رو مترداتشون رو به نام مذهب می‌نامند، که اینها مذهب از همون ذهب است و از ماده ذهب است که یعنی اتخاذ طریق کردن در این سلسله افکار خاصی رو زیادتر از اون مشترکاتی که با دیگران دارن اینا رو به عنوان عقیده اتخاذ کردن و اون راه رو میرن. مانند شیعه در مورد عامه که یک سلسله معتقدات خاصی دارن که عموم مسلمین با شیعه در این سلسله از معتقدات شرکت ندارن، یا اینکه حنبلی ها و شافعی ها و حنفی ها اونا یه سلسله معتقداتی دارن که بقیه طوائف از جمله شیعه با اونها در اون این سلسله از معتقدات شرکتی ندارن. این از نظر مبادی تصوری نسبت به بحث اعتقادات. و اما از نظر مبادی تصدیقی که قبل از اینکه موارد بحث بشیم وارد الهیات بشیم باید این رو ملاحظه کنیم، یکی از مسائل این است که معرفت و آشنا شدن با مبدا و معاد و مسائل اعتقادی، آیا این آشنا شدن با این مسائل، بررسی کردن این مسائل، تحقیق این مسائل، به دنبال این مسائل رفتن، آیا الزام عقلی داره؟ واجب عقلی میتونیم بگیم عقلا واجبه؟ قطع نظر از شرع وقلای جهان اینها ملزم هستند که بیان تحقیق بکنند یا به مسائل اعتقادی یا ملزم نیستند. برای اینکه اگر ما این رو اونجا درست نکنیم نمیتونیم همه را الزام کنیم. اونجوری کسی بگیم من دلم نمیخواد اصلا این مسائل رو گوش بگیرم، اصلا مطالعه بکنم، ما با اون چه جوری رو بشیم با این فرد؟ بگیم خوبه که شما بیایید مثلا مطالعه کنید و تحقیق بکنید اینو بگیم، یا نه بالاتر از این میتونیم بگیم، بگیم شما به حکم عقل ملزم هستید که چیه تحقیق کنید و بررسی کنید این مسائل رو. اینجاست که همه علما چه حکما چه کلامیونی و چه فقها همه مطلب رو بحث کردن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب انصداد در رسائل اونجا بحث فرمودن مسئله رو جای واجبی واجب نیست، در اونجا بحث فرمودن که آیا واجب عقلا یا واجب نیست. این مسئله است که پیش از اینکه ما وارد مباحث الهیات بشیم باید این مسئله رو بررسی کنیم. این رو درست کردیم که وجوهی برای وجود این مسئله بیان کردن. این وجه رو عرض کردیم که از راه فطرت وارد فطرت که فطرت حس کنجکاوی که بشر از کودکی تا نهایت این حس درش هست، که خاصیت البته هر امر فطری همینه، برای اینکه اگر چیزی فطری بود این دیگه زمان بر نمیداره، مکان بر نمیداره، این همه جاست و همیشه است. اگه چیزی فطری شد و عجیب بود با خلقت انسان و با وضع خلقت انسان این آمیخته بود، این جدا نمیشه. ممکنه انسان گاهی بهش التفات داشته باشه، گاهی نداشته باشه، یه شواغلی بیاد مانع از التفات بشه و در هست در کنون ذات انسان هست. این حس کنجکاوی اینجوری که این در همه در تمام ادوار عمر هست، هر جا شما بشری ببینید این حس کنجکاوی درش هست. این حس کنجکاوی انسان رو وادار میکنه به اینکه انسان دنبال مجهولات بره و مجهولات رو معلومات بکنه، چیزایی که نمیدونه معلومش کنه، کشفش کنه و بررسی کنه. وقتی این شد از جمله مسائل که برای بشر اینها هنوز بازه نشده قبل از تحقیق، مسائل اعتقادی است که بشر روی حس کنجکاوی کشیده میشه به طرف مسائل اعتقادی و اون سوالاتی که داره برای اونها پاسخ میخواد که این آدم از کجا وجود آمده، من چطور وجود آمدم، من برای چه هستم، آینده من چی میشه، آینده جهان چی میشه. این سوالات رو که دنبال پاسخش میگرده این رو در سرد بررسی میکنه و برگرد و اینکه پاسخش پیدا کنه و تحقیق کنه. اومدن از این را گفتن پس بر ما و برمانه لازمه به واسطه اینکه این هم فطریه ما دنبال تحقیق بریم و بررسی کنیم مسائل اعتقادی رو. پس واجب است معرفت به مسائل اعتقادی. این عرض کردیم این بیان ناتمام و این بیان اون هدفی که ما داریم که ما میخواییم الزام کنیم طرف مقابل رو برای اینکه باید تحقیق کنیم و از دنبال این مسائل بریم، اون هدف ما رو تامین نمی کنه. این نهایتش اینه که یک کار خوب نیست، انسان رغبت داره به این کار که دنبال این کار رو بده. حالا ممکنه این وقت یه راحتی بیشتری مثلا در نظرش مهم باشه، دیگه من حاضر نیستم خودم رو به زحمت بیاندازم دنبال تحقیق و بررسی ها بیام. درسته اگه من بیام یه سلسله از مطالب برام روشن میشه، ولی استراحت رو ترجیح میدم مثلا در این کار. ما نمیتونیم رو الزام کنیم که نخیر باید حتما بیام. بله اگر میخواستیم توجیه کنیم بگیم اینایی که راه افتادن دنبال مسائل اعتقادی اینا توهمات راه افتادن، روی سلسله مسائل روانی و خیالی مثلا حرکت کردن، خب در جوابش میگفتیم نه آقا مسائل روانی نبوده، خیالی نبوده، توهمات نبوده، بلکه فطرت انسان چون این اقتضای کنجکاوی داره به اعتبار اینکه فطرت این اقتضای داره از این جهت افتادن دنبال این کار. توجیه میگردیم کار کسانی رو که دنبال این مسائل افتادن ایرادی نداره. تو برای توجیه خوبه که بگیم اینا بر اساس یه امر فکری دنبال این مسائل افتادن، نه بر اساس یه امر وهمی، خوف و ترس و این دو چیزا عواملی که گاهی ماتریالیست ها نسبت میدن به وحدت دین و میخوان توجیه کنن این حرکت های اعتقادی اونها رو با این عوامل فاسد که در جای دیگه باید بحث بشه. وقت این رو ما میومدیم در مقابل حرف اونا گفتیم نه، عوامل وهمی و خوف و ترس و اینها عامل حرکت اینها به سوی مسائل اعتقادی نبوده، بلکه اون که عامل حرکت اینهاست همون تقاضای درونی و فطری و کشش‌های خلاصه خلقی خود انسان هاست که اینها رو میکشه به طرف این دو مسائل. برای این خوبی، ولی برای الزام هست به اینکه باید این مسائل رو تحقیق بکنیم و بررسی کنیم، این برای این هدف این نتیجه رو نداره و ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. این بچه اولی بود که قرض کرد. و اما بچه دومی که در اینجا باز قرضی حاضر کردن این است که گفتن که انسان یک منافعی بره در دنیا و یک بهره‌هایی از دنیا داره که این برای رسیدن به این منافع دنیاییش و بهره‌های دنیاییش یه مقدماتی رو باید طی کنه تا برسه به این بهره‌های دنیایی و استفاده ببره از این جهان طبیعت. یکی از مقدماتی که باید بده دنبالش برای اینکه به این هدف برسه و بهره‌مند بشه از این نعمت‌های جهان موجود این است که بره دنبال تحقیق و بررسی مسائل. مثلا اگر بشر دنبال تحقیقاتی که در این علوم تجربی هست دنبال این تحقیقات رو نمی‌گرفت و دنبال نمی‌کرد، امروز از این راحتی‌های موجود که در سفر از اون برخورداره، در مسکن و سکونت از اون برخورداره، در پوشش و تغذیه از اون برخورداره موفق نبود. باید با همون زندگی‌های اولیه و با اون شرایط دشوار و سخت پروسه زندگیشو تعمیم کنه. ولی در اصل این که رفت سراغ مطالعه و تحقیقات در علوم تجربی موفق شد به کشف یک سلسله عمومی که توانست صنایع موجود رو پروسه به وجود بیاره و تا اینکه به این رفاه و آسایش موجود نایل بشه. پس چون انسان میخواد بهره‌مند بشه از یک سلسله منافع دنیوی، لذا میره سراغ یک سلسله مقدماتی، از جمله مقدمات تحقیق در علوم تجربی. و همینطوری که تحقیق در علوم تجربی مؤثر بوده در این هدف و به همین جهت رفته سراغش، ممکنه که مسائل اعتقادی هم نقش داشته باشه در همین جهان موجود ما و در بهره‌وری انسان‌ها از همین اتفاقاتی که در جهان هست. خب اگر این مسائل اعتقادی رو تحقیق بکنن و بهش برسن، اعتقادات انسانی که عوض بشه، طبعا برخورد ما هم با انسان‌های دیگه فرق می‌کنه، روابط ما هم با انسان‌های دیگه فرق می‌کنه. این تقالب و اینهایی که هست بین انسان‌های وحشی، این تقالب تخفیف پیدا می‌کنه که از دست همدیگه می‌خوان بگیرن، لقمه رو از دست همدیگه می‌خوان از دهان همدیگه بیرون بکشن. این همه مربوط به اینه که یک جهان‌بینی الهی ندارن. اگر جهان‌بینی الهی داشته باشن، روابط اجتماعی روابط دیگری میشه، های برخوردهای دیگری میشه و بهره‌وری انسان ها از همین عالم تب به صورت دیگری خودش میگیره و بهتر میتونن انسان ها زندگی کنن، زندگی داشته باشن و به زندگیشون برسن. پس از این نظر ما بیاییم بگیم این انسان ها که میخواید بهتر از این نعمت‌های طبیعی برخوردار باشیم، بیاید راجع به مسائل اعتقادی تحقیق بکنید و به نتیجه که برسید دنیای شما آباد میشه، زندگی دنیوی شما یه زندگی پاکیزه میشه و در روابط اجتماعی روابط دوستانه و محبت آمیزی شما خواهید داشت و به یک زندگی شما خدمتگرانه خواهید رسید. ما رو اینها از این را الزام میکنیم که اینها بیان سراغ تحقیق در باره مسائل دینی. خب این راه دومی است که تقریبا به همین صورت را که عرض کردم بیان شده. حالا در اونجا در این راه دوم اشکال این است که این منافع دنیوی در اینجا این چیز برای گرفته دلیل شده. منافع دنیوی این افراد خیلی از اوقات ممکن دنبال منافع دنیوی نرن، بگم ما میخواد که این راه رو بریم، راه رو پیچ و خمیم، سردرد میاره، موازه نیستیم راه رو بریم، خودمونی مقرراتی وضع میکنیم، خودمونی کارهای انجام میدیم و روابط اجتماعی خودمون رو تعمیر میکنیم، چون که الان هم میبینیم در دنیای موجود هر جایی یه روابطی یه مقرراتی برای خودشون وضع کردن و زندگی تعمیم کردن، یه سلسله مسائلی رو هم به عنوان اخلاق و میجوزید رو مطرح میکنن. چه الزامی ما میتونیم رو بکنیم؟ میتونیم نقل شما حتما باید بیاد از این را بگیم، چون را با یک همچین وجهای تعلق کنن و بگم ما دنبال راحتی هستیم، دنبال مسائل بخواهم گرفتیم یه مشکلات دیگه برای ما پیش میاره و با این مشکلاتی پیش میاره ما حاضر نیستیم. ما میخواهیم الزام کنیم اینها رو به اینکه باید حتما شما بیاد سراغ این مسائل اسلامی، مسائل یعنی ایدئولوژی و عقیدتی و اینها رو بررسی کنید تا اینکه دیگه طرف به آخر منتهی بشید. بذار اینکه این هم وچی نیست که بتونید اونها رو الزام کنید. البته این اندازه رو افاده میکنه که تحقیق درباره مسائل اعتقادی این نقش مهمی در زندگی بشری داره. اگر که انسان بیاد این مسائل رو تحقیق کنه و به نتیجه برسه، خب یک روابط خوبی میتونه در اجتماع برقرار کنه و بهتر بتونن با هم زندگی کنن و برخوردار از نعمت‌های دنیوی باشن. و چنین که در اینجا گفته شده با این وجه میتونه وجه اساسی باشه در مسئله، اون وجه این است که دو وجه، وجه اول دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه. البته این ضرر منظور از این ضرر هر ضرری نیست که میگیم واجبه، ضررهای جزئی که نقشی در حیات انسان نداره اینها رو نمیتونیم بگیم واجبه، چه بسا ممکنه که این ضررهای جزئی تحمل بشه. مانند اینکه تاجری که میخواد مثلا تجارت کنه، یک کاسبی که میخواد کسب کنه از این شهر به شهر دیگه بره، خب این یه ضررهایی براش داره، یه کرایه ماشینی باید بده، یه خلاصه توی حوالیگر مثلا مسافرت بره و تعبی بکشه، ممکنه این کسالتی پیدا بکنه، رنجور بشه، این ضررها رو تحمل میکنه از برای اینکه به نفع بیشتری برسه. این ضررها مقصود نیست. منظور از اینکه میگیم دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه، منظور ضرری است که به قیمت جان انسان روان بشه. ضرر نیست که اگر به انسان برسه انسان از بین میبره، مثل این که انسان بخواد سلوک بکنه از طریق مخبوب، یعنی یه راهی که درش درندگان هستن و دشمنهای در کمین هستن، انسان بخواد از اون راه برونه و سوال ایمنی ببینید که همه اولا رو من میکنن، میگن اینجا ضرر محتمل هست و این ضرر اینجا هم به قیمت جان شما تمام میشه، یا درنده ها تو از بین میبرن یا دشمنانی در کمینن تو از بین میبرن. تو بدون تجهیزات و بدون وسایل ایمنی بخواییم راه رو بریم، این راه صحیح نیست، مذمت میکنن. و اگر کسی گوش نگیره و خود از این راه بره، ببینید مذمتش میکنن، میگن تو اصلا عقل نداری، عاقل نیستی، آدم عاقل خود چه به خطر نمیاندازه، اینجا خطر داره، از این راه نباید بریم، جانت در خطره. از ضرری که به قیمت جان انسان تمام بشه، لطمه بر جان انسان میزنه و انسان از بین میبره، به حکم عقل ضرر مقتوعش باید اجتناب بشه، مظلومش هم باید اجتناب بشه، محتملش هم باید اجتناب بشه، ولو احتمال هم باشه باید اجتناب کردن ضرر. و احتمال هم البته مراتبی داریم، حتی مرتبه ضعیفش هم اگر کسی این احتمال ضعیف رو هم بده، خودم باید اجتناب کنه از این چیزی رو که احتمالش میده. پس کبرایی که ما در اینجا داریم این کبراست، وجوب دفع ضرر محتمل، این کبرای ماست. حالا ما از این کبرا که این کبرای خلاصه عقلی است، از این کبرا میخوایم استفاده کنیم در مقام خودمون نسبت به کسانی که حاضر نیستن بیان سراغ مسائل اعتقادی تحقیق بکنن و گوش بگیرن، خلافون با اوناست. با اونها میگیم شما آیا احتمال ضرر میدید؟ یعنی اگه نیایید تحقیق بکنید احتمال میدید که شاید واقعا خدایی باشه، قیامتی باشه، تکلیفی باشه که اگر خدا باشه و قیامت باشه عقاب هست و عقاب اخروی از این ضررهای جزئی نیست، از ضررهای مهمی که ضرر بی نهایت. اینو احتمالش میدید ضرر بی نهایت رو یا احتمالش نمیدید ضرر بی نهایت رو؟ خب اگر واقعا اصلا احتمال یه ما قاطعی قد داریم به این کمچین احتمالی نیست، احتمالش نمیدید دیگه ما نمیدیم ما رو صحبت کنیم. اگر کسی ادعای قد داشته باشه به این که اصلا احتمال ضرر نیست، این بعد رفت قطع ازش گرد و تو به چه دلیل تو قطع بده کردی؟ دلیلشو خراب کرد و الا با وجود قطعی که داره اون رو میتونی باید صحبت کنی. ولی حق مطلب، انصاف مطلب اینه که چنین ادعایی درست نیست، کس نمیتونه ادعا کنه با این که پیان بر آمدن هزاران ولی که خدا آمدن و اینها مردم رو به سوی خدا دعوت کردن و خودشون رو در راه خدا فدا کردن، همه چیشون رو در راه خدا دادن و خبر آوردن از جهان غیب، و میگه من احتمالش هم نمیدم. این آدم باید که در عقلش ضعفی باشه، و اگر در عقلش ضعفی نباشه چطور میشه این احتمال نده؟ شب که میره تو خونش، اگر که بچه 4 سالش 5 سالش بهش بگه تو رخت خواب شما یه عقرب و جانور من دیدم، این تا صبح خوابش نمیبره. چند دفعه ممکن رخت خواب رو تکون بده، خلاصه نگاه میکنه آب و این بر اون بر
چرا باشم کنه در این حال بازم خوابش نمیبره. میگه شاید واقعا این بچه دیده باشی و وقتی که میگه این جای همچین جانوری هست این نصف شب یه مرتبه سراغ من بیاد و یه خطری برای من پیش بیاد، خطر جانی من از بین میبره. آدم عاقل اینجوری وقت چطور میشیم با هزاران صدها هزار یا ده ها هزار تعبیر صحیحش اینه که ده ها هزار پیامبر و ولی خدا اینا آمدن از جانب خدا و گفتن خدایی هست، قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، عقاب بی‌نهایتی هست، خلود در آتش هست، در این حال بگیم ما نه احتمال ضرر نمی‌بینیم، احتمال ضرر داده نمی‌شه. این مگر انسان عاقل نباشه؟ پس وقتی که می‌گیم نه احتمال ضرر هست و احتمال ضرر هم این احتمال هر چه ضعیف هم باشه محتمل قویه، این موجب احتمال ضرر بی‌نهایت و عقاب بی‌نهایت. و از طرفی هم می‌گیم به حکم هم دفع ضرر محتمل واجب، نتیجه می‌گیریم که باید انسان دفع کنه این ضرر رو، این احتمال ضرر رو، و دفعش به تحقیق و به شناخت مبدا و معاد و مسائل اعتقادی به سراغ این مسائل رو بشناسیم و تحلیل کنیم. اینجاست که با این دلیل ما میتونیم الزام کنیم خصم رو به اینکه باید سراغ معرفت بیاییم و سراغ مقدمه معرفت بیاییم که مقدمهش همون تحقیق و بررسی و اینجور چیزا هست. این یه بعد چیزی که علمای بزرگ این وجه رو بران فرمودن و این وجه خوب بعد چیز برای الزام خصم نسبت به تحقیق در مسائل اعتقادی. وجه
دوری که شما دیروز اشاره فرمودید در همینجا
بچه عقلی در بچه عقلی که دور نیست، اونجا که ما خواهد به تحبیر هست اگه ما در بچه عقلی که دور نیست اون وجوب عقلی
به ادامه به طرف خواهی بگیم که شما به تحبیر کن در اعتقادان و در نتیجه بهش می خواهد بفهمونیم که احتمال ضرر در این طرف هست ولو عقلی باشه. به مثال بزنیم به وجود این همه انبیا و
خروج در نار احتمال خطر بود،
احتمال خطر
که دفعش واجب نیست که اولا کبرایی که الان گفتیم چی بود؟ چه کبرایی بود؟
اگر این باشه
مشابهش
هم داریم که واجب نیست
برد از کرد شما دقت نکرد وجود در این ضرر محتمل از کرد این ضررهای جزئی، ضررهایی که به قیمت حسنی انسان تمام میشه، ضررهای بی‌نهایت و این کبرا عقلی نیست. نه اول اون کبرا رو بحث کردیم و بعد هم صغرا رو بحث
کردیم. احتمال این میره که ضرر به جان شما بخوره،
این کلمه ضرر جزئی شما هم خلق نکنه توجه کنید و بعد دقت بیشتری بکنید خلق نکنید. بر صورت بنابراین روی این حساب که ما می‌بینیم از یک صغرا و از یک کبرا چه بچه می‌بینیم، این یه بچه که برای وجود عقلی این پیرامون تحقیق همین مسائل اعتقادی بیان فرمودن. وجه دومی که در اینجا بیان فرمودن شکل منعم، وجود شکل منعم، یعنی انسان ما کبرا را الان بحث میکنیم، کبرای ما این از واجب است شکل منعم، یعنی اگر کسی به انسان احسان میکرد، انعام میکرد، لطف میکرد، به حکم امر واجب انسان در مقابل او تشکر بکنه و شکر رو انجام بده. اینجا لزوم شکر میده. نظر تشکر از پدر و مادر وجود عقلی خودش در از وجود شرعی که نسبت به آیات قرآن که ملاحظه میکنید چقدر توصیه شده انسان تشکر کنه از پدرش، از مادرش، و هفت اونها رو انداب داریم داشته از این عدلی سمبی چند با داریم وجود عقلی انسان باید از پیدایش تشکر کنیم و اونها از اول وجود این انسان به این انعام کردن و منعب وجودش بودن، به تربیتش پرداختن، به انسانش پرداختن تا این شده این فرزند دومن به حکم عقل بازیم. اگر اینکه در کارهای اجتماعی انسان عملی فردی بهش خدمتی کرده به تشکر این فرد به حکم عقل بازیم. اگر انسان بخواد که بی احتمالی بکنه به این فرد یا حقش رو ادا نکنه میبینیم در مقابل ها محکومش میکنن. این آقا فلانی که به تو اینقدر رسیدگی کرد، این آدم به تو عنایت داشت، چطور تو در مقابل اون تو بی تفاوتی اینجور نسبت به اون گفتگو میکنی و حقش رو ادا نمیکنی؟ پس روی حساب ببینیم اگر کسی حق دیگران این رو ادا نکنه رو محکوم میکنن، یعنی استحقاق مذمت داره، مردم مذمتش میکنن و استحقاق مذمت هم به دنبالش استحقاق عقوبت داره. این خواهد سرزنش بشه، علامت بشه و اقاب بشه که از عقده تشکر مؤمنهاش برمیاد. برای این کبرایی که ما داریم که تشکر از مؤمن واجبه، به تعبیر دیگر میتونیم از این تعبیر کنیم که تضییع حق مؤمن قبیله. یعنی انسان مؤمن یه حقی به انسان پیدا میکنه وقتی انعام میکنه به انسان، وقتی انعام میکنه به انسان میکنه حقی پیدا میکنه. اگر آدم بخواد که شکرش به جای نیاره، معنیش اینه که حقش رو ضایع کرده. ضایع کردن حق مؤمن قبیله، به اون که من حق قبیله، چرا حق مؤمن رو ضایع میکنی؟ لذاست که معنیش تنساری وزمان دادن در باب تجلی وقتی بحث میکنن قبح تجلی رو میگن قبح ذاتی، و تجربی منشان میگه انسان تقیان میکنه نسبت به مولا و حق مولا رو کامل کنه. حق مولا این است که ما اطاعتش رو بکنیم، به جای اطاعت بخواییم تقیان کنیم، تمرد کنیم، مخالفت بکنیم، تضییع حق مولا میشه. چون تضییع حق مولا میشه، ضایع کردن حق مولا قبح ذاتی میره، به هیچ وجه نمیشه قبر رو ازش گیره. تضییع حق مولا قبیل، مثل این که میگیم ظلم قبیله. او چطور برای ظلم ذاتیه؟ اینجا هم قبر برای تضییع حق مولا و حق مولا همینطور ذاتیه، قابل انفکاک نیست، به هیچ وجه از وجود نمیتونه این رو برطرف کنه. چون ذاتی، اگر ذاتی باشه دیگه نمیشه که انوان دیگری بیاد این ذاتی رو برداره، خود فلت ذاتی نمیشه. چیزی که ذاتی شد دیگه انفکاک پذیر نیست. ظلم همه جا قبیله، میشه گفت که ظلم از فلانی قبیل نیست، نمیدونه مرخوزه. ظلم همه جا قبیله، ظلم در همه زمان ها قبیله، در هر وقت به شرایطی باشه قبیله. چرا؟ برای این که قرب برایش ذاتی، این بار ظلم که باشه دیگه قابل انفکاک نیست، بین ظلم و قرب انفکاک نه. همینطور نسبت به تضییع حق مولا و منعم، تضییع حق مولا و منعم قرب ذاتی نده، هر وقت تضییع بخواد بکنه حق مولا قبیله، حق منعم قبیله. پس این کبرا رو ما داریم که به یه تعبیر میگیم وجوب شکر منعم، به یه تعبیر میگیم قربه تضییع حق منعم و مولا. این میگیم یه کبرایی عقلی میگیم
طرف که مولا رو ممکنه با قصد وجود نرده اصلا نعمت را سر دو دولار نمیدونه داشت رو
درست
یه اصلا اسفادی
خب حالا عرض میکنم متوجه شدم چی
میکنم
یعنی محتمل قبول نمارم ما میرسیم نرسیم ما داریم اون کبرا رو صحبت میکنیم میرسیم با اونجا
بعد ما میدونیم نتیجه تابع احس صحبت ما بعد نتیجه اینجا میشه تحقیق در مسائل اعتباری برای دفع ضرر احتمالا واجب است نه در این
مورد متوجه اینجا رو درست متوجه نکردم اونجا اینجوری بود که دفع ضرر محتمل واجب و تحقیق نکردن درباره مسائل اعتباری محتمل ضرر داشته باشه این میشه صغرا تحقیق نکردن در پیرامون مسائل اعتقادی محتمل در چون ما برایش با ثابت کنیم ولی احتمال نیم احتمال داره ضرر داشته باشه صبر کن برای احتمال داره ضرر باشه کبرای ما میگیم دفع ضرر محتمل باشه پس میگیم باید این ضرر محتمل از نایه عدم نفعو دفع کنیم به چی درد میدونیم؟ به تحقیق و بررسی اینجا بودید که مطلب نیستیم حالا در اینجا میرسیم برصورت چون بحثو جمعیجو کنم برطان داریم میگذره لطف کنیم توجه کنیم بیشتر تا من بتونم اینو تمامش بکنم تا اینجا این است که پس ما یک کبرای عقلی مسلم داریم که اون وجود شکر مدهن و قربه تزیین حق حق مولدن و مولا این کبرایی خب حالا با این تر که حاضر نیست برای اینکه پیرامون مسائل اعتقادی بحث بکنه ما نسبت به این تر میگیم که شما احتمال میدید که مولدن داشته باشید یا احتمال نمیدیم ما نمیداشته باشیم خب اگر به یه مرحله من یقین دارم که ملهمی ندارم خب این چی؟ با چنین فرق داریم اگر اینکه باز این سوال مقدم کنیم که باعث این یقین شده اون مقدماتش رو خرچه کنیم و این یقین رو دستش بگیم خب حالا اگر احتمال ملهم دارم که میگه من احتمال میدم ملهمی باشه میگیم شما اگر فرض کرده باشیم تفحص کرده باشیم که ملهمی نیست بعد از این احتمال خب بنابراین شما دیگه اینجا محکومیتی نداریم بگیم بعد ما همچین اصلی داریم کبرایی داریم و احتمال هم میدیم شاید ملهمی داشته باشیم رفتیم تحقیق کردیم فهمیدیم که این خبری نیست دیگه نظامی ما نمیتونیم باشه اما اگر تحقیق نکرده با اینکه احتمال میده شاید ملهمی باشه اینجا عقل بحثش میکنه یه واجب عقلی بود احتمال میده شاید ملهمی باشه پس باید تحقیق کنیم اگر ملهمی هست شرکشو به جا بیاریم و حقشو ادا بکنیم تو نمیتونیم دنبال نکنیم احتمال رو خب دنبال کردن احتمال به چیه؟ دنبال کردن به همینی که سراغ و مسائل اعتقادی بیاد و تحقیق کنه و بررسی کنه حالا این ذکر این نکته هم اجمالا عرض میکنم که بچه دوم با بچه اول این تفاوت داره یاد که به هم برگردون بچه اول از ناحیه انسان ها و عقیل ما استدلال میکردیم این دفع ضرر محتمل برای اینکه به انسان ضرر نرسه که انسان توی چاله نیفته توی قاب بینایت نیفته باید برسه رو به تحقیق در بچه دوم از بالا گرفتیم اومدیم پایین در بچه اول از پایین رفتیم بالا در بچه دوم از بالا اومدیم پایین میگیم حق مولا نباید تضییع بشه حق ملهم نباید تضییع بشه عقل تخطئه میکنه اگه بخواد تضییع کنه حق مولا رو از ما دو وجه میشیم به همدیگه نمیشه اجازش دار توجه کردیم. پس به مثال حالا تعمل به فرمونه این وجه رو آن وجه کردیم تعمل بکنیم تا انشاءالله به مطالب میبینیم.